بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدين. خب عنایت بفرمایید. ببینید اساس ولایت اهل بیت علیهم السلام، اساس این که خداوند متعال سرپرستی بندگانش رو به اونها سپرده، اساس ولایت اهل بیت محبت اهل بیت نسبت به بندگان. این جمله رو یه مقدار با هم دیگه تکرار بکنیم. ببینید این که خداوند متعال ولایت و سرپرستی رو به انبیا داده و در نهایت به پیغمبر اکرم رسید و پیغمبر برای بعد از خودش در جاهای مختلف تاریخ امیرالمومنین و اهل بیت رو معرفی میکرد. قدیر یکی از جاهایی بوده که پیغمبر امیرالمومنین رو معرفی کرده، تنها جا نبوده، خیلی جاهای دیگه بوده که پیغمبر اکرم وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام و ائمه بعد از خودش رو به عنوان ولی و سرپرست و صاحب اختیار مردم معرفی میکرده. قدیر برجسته ترین شاید اون موقعیت ها بوده که در پیشگاه یه چیزی حدود 90,000 نفر تو سال 10 هجری، آخرین سال وجود مقدس پیغمبر اکرم که در دنیا بودن که بعد از او دیگه رحلت کردن، تو اون آخرین حجی که حجت الوداع نامیده شد مردم رو جمع کردن، دست امیرالمومنین علیه السلام رو بلند کردن، فرمودن هر کسی من صاحب اختیار او هستم، علی هم صاحب اختیار اوست. این که خداوند متعال این آدم ها رو، این بزرگان رو به عنوان سرپرست مردم انتخاب میکنه و ولی مردم، این به دلیلی که قبل از این که اینها ولایت و سرپرستی رو به عهده بگیرن یک محبت بی نهایت نسبت به مردم تو دلشون هست، یک شفقت و محبت هست تو دلشون. خدا بی خودی به هر کسی سرپرستی مردم رو، اختیار مردم رو دست هر کسی نمیده، دست اون کسی میده که از این ولایت هیچ سو استفاده نمیکنه. ولی خدا اگر سرپرست مردم میشه، چون هیچ موقع سو استفاده نمیکنه، شبیه یک پدر، پدر دلسوز اینجوری هستش که خودش رو پل قرار میده برای بچهش. مادرم همینجوره، مادرم همینجور هستش. چون این محبت و شفقت و مهربانی در وجود این پدر هست، ولایت بهش دادن، چون از اون ولایتش سوء استفاده نمی کنه. او به عنوان حمایت از فرزند و به مصلحت او کار انجام میده. ولی خدا هم اگر ولایت و سرپرستی مردم رو، هم ولایت تکوینی هم ولایت تشریعی رو، اگر به او دادن، از این باب هستش که یک محبت و عطوفت سرشاری داره، یک محبت سنگین داره نسبت به بندگان خدا که همیشه به مصلحت اونها کار میکنه. شما نگاه بکنید، در یه روایت خیلی زیبا هست این روایت، یک کسی خدمت امام رضا علیه السلام رسید. این روایت رو مرحوم صدوق تو علل الشرایع نقل کرده، گفت آقا برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم، کنیه پیغمبر ابوالقاسم؟ امام رضا علیه السلام ابتدا یه جوابی داد در حد شاید فهم این طرف، فرمود که چون پیغمبر یه فرزندی داشت به نام قاسم، از این جهت به پیغمبر میگن ابوالقاسم. اون طرف به امام رضا گفت آقا اگه منو اهل میدونید یه مقدار بیشتر بگید، یه مقدار بیشتر توضیح بدید. امام رضا علیه السلام فرمود که مگر علی ابن ابی طالب قاسم نیست؟ قسیم الجنت و النار، مگه نیست؟ گفت چرا؟ گفت پیغمبر ابوالقاسمه، پیغمبر ابوالقاسمه. یعنی تمام اولیاء خدا تو دامن پیغمبر اکرم پرورنده شدن. بعد امام رضا فرمود، مقصودم اینجاست، بعد امام رضا علیه السلام فرمود که چون پیغمبر شفقتش و مهربانیش بر امت از پدر مهربان بیشتره و پس از او امیرالمومنین، خداوند متعال ولایت مردم رو به اینها داد، به خاطر اینکه مهربانی و شفقت این چنان داشتن ولایت این چنین رو خدا به اونها داده. اساس ولایت اهل بیت محبت و شفقت و مهربانیشون هستش. پیغمبری که حریص بود به تعبیر قرآن برای هدایت مردم، هرس میزد که چرا این مردم هدایت نمیشن. مرحوم طبرسی تو تفسیر مجموع البیان نقل کرده، ایشون فرمودن پیغمبر اکرم وقتی میدید با وجود اینکه این همه دعوت میکنه شب و روز مردم رو، مشتریای خدا کمن، اونچنان که باید به دعوت پیغمبر گوش نمیکنن و اسلام نمیارن، این وجود مقدس مهربان و دلسوز که نمیخواست کسی به جهنم بره، احدی رو نمیپسندید به جهنم بره، من نمیدونم چجوری تعبیر کنم جسارت به پیغمبر نشه، این وجود دلسوز گویی عیب رو در خودش میدید که آنچنان که باید حرفش رو گوش نمیدن، بر عبادتهای خودش میافزود. شب و روز عبادت میکرد اما بر عبادتهاش میافزود. شبها گاهی موقع ها انقدر میایستاد رو پاهاش که پاهاش ورم میکرد، چشمها گود افتاده بود از کثرت بیخوابی و شب زنده داری. آیه قرآن نازل شد، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر ما، یکی از القاب پیغمبر طهاست، پیغمبر ما قرآن رو نازل نکردیم اینقدر خودتو به مشقت بندازی. چه خبرته؟ چرا اینقدر خودتو به سختی بندازی؟ این بزرگوار نمیخواست کسی هرس میزد بر هدایت مردم دیگه، چون دلسوز بود، مهربان بود، مثل یه پدری که تو خونه وقتی، یا یه مادری وقتی تو خونه میبینی یکی از بچه‌هاش کاهل نمازه مثلا، تو مسائل دینیش یه مقداری چقدر دلش میسوزه، شاید اون بچه حواسش نباشه اما این پدر هستش که آتیش میگیره، اون مادر هست که خیلی میسوزه که چرا بچه اینجوری هستش. این پیغمبر بزرگوار این چنین هست، اولیاء خدا که خداوند متعال به اونها ولایت و سرپرستی امت رو داده، چون این چنین مهربانی و شفقت بر امتشون دارن، حریص بر هدایت هستن. بعد از جنگ بدر پیغمبر یه عده‌ای رو اسیر گرفته بودن، از همون سران قریش و مشرکین رو اسیر گرفته بودن و اینا مثلا تو قل و زنجیر یا بالاخره تو بند بودن دیگه، پیغمبر ایستاده بود اینا ردیف می اومدن، همین مشرکین رد می شدن، چند تا از این گردن کلفتا و اون بزرگان و مشرکین بودن، پیغمبر اکرم نگاهش به اینا افتاد، یه لبخند زد. یکی از کنار پیغمبر، از اون دشمنان قدیمی از کنار پیغمبر عبور میکرد، گفت بخند بخند، بایدم بخندی، اینجوری ما رو به بند کشیدی بایدم بخندی. پیغمبر فرمود نه خندم نه به خاطر اون چیزی که تو گمان میکنی، این خنده از سر تبختر و از اون بابی که تو فکر میکنی بعضی از سلاطین یه خنده مستانه سر میدن وقتی یه پیروزی گیرشون میاد، این از اون بابها نیست. من خندم از اینی که شما رو دارم با قل و زنجیر بهشت میبرم، من خنده بزنید که شما رو دارم با قل و زنجیر و هم دارم میارم بهشت، به زور آدم باید براتون ببرتون بهشت. خنده از این بزرگوار این چنین بودن، حتی نه فقط بر مسلمین، شنیدید حتی کسانی که مسلمان هم نبودن. من هر موقع که این قضیه رو میشنوم، تو تاریخ هست، معروفم هست، واقعا آدم میبینه این پیغمبر بزرگوار یک پارچه محبت، یه یهودی بود که می اومد به مسلمین سواد یاد میداد، خوندن و نوشتن یاد میداد، معلم اینها بود، یه جوان یهودی. پیغمبر اکرم یه مرتبه دید که این چند روز غیبت کرده این معلم و نیامده، سوال کرد که این جوان چی شده، گفتن آقا حالش خیلی وخیمه، خیلی حالش خراب. پیغمبر فرمود به عیادتش برید. با یه جمعی از مسلمین رفتن به عیادت این جوان، رفتن پدر و مادر این جوان کنار بسترش ایستاده بودن، حالش وخیم بود، بیهوش میشد گاهی موقع ها، چشمش به پیغمبر افتاد، پیغمبر اکرم فرمود که جوان مسلمان شد، یعنی تو یه خدمتی به ما کردی، سواد یاد دادی، ولی منم میخوام به تو یه خدمتی بکنم که تا ابد سعادت مند بشی، مسلمان شد. این جوان یه نگاهی به پدر و مادرش که کنار بستر نشسته بودن کرد، خجالت کشید چیزی بگه، هیچی نگفت، به همون حال بیهوش شد. پیغمبر نشست تا باز این به هوش اومد بعد از چند دقیقه، باز پیغمبر اکرم همون دعوتش رو کرد که جوان مسلمان شد. پدر و مادر این جوان بی انصافی نکردن، گفتن فرزندم اگر میخوای مسلمان بشی ما مانعت نمیشی، اگر میخوای مسلمان بشی ما مانعت نمیشی. همونجا بلافاصله این جوان شهادتین رو بر زبان جاری کرد، اسم مبارک پیغمبر که رو لبش اومد از دنیا رفت، شهادتین رو که جاری کرد از دنیا. پیغمبر اکرم رو کرد به اون پدر و مادر، فرمود دست به این جنازه دیگه نزنید، اگر امکان داره صبر کنید من مسلمین رو صدا خبر کنم بیان همشون تشییع بکنیم، این جوان رو به قبرستان مسلمین ببریم. خدا رحمت کنه استادی گفت ببین پیغمبر رحمت رو، از جنازه یک یهودی که دم آخر مسلمان شده بود نمیگذره تا بدرقش نکنه به بهشت، وقت از من و شما میگذره؟ وقت از من و شما میگذره؟ از جنازه یهودی که اون دم آخر مسلمان شده بود نگذشت تا بدرقش نکنه به بهشت. این رحمت و شفقت بدون هیچ طمع، بدون هیچ طمع. پیغمبر اکرم که کار میکنه و اولیاء خدا که کار میکنن فقط برای خدا مشتری جمع میکنن. امیرالمومنین علیه السلام چه طمعی به ما داره؟ وجود مقدس امیرالمومنین چه احتیاجی به ما داره؟ ما چه عزتی بر علی می افزاییم که او نداشته باشه؟ او که وصل به معدن عزته، او که همه عزتها رو از خدا گرفته. اومدن نیمدن ما به نفع او نیست، فقط به نفع خودمونه. این که اونها دنبال ما میدون نه برای این که خودشون به طمعی باشه، نه خالصانه است، تشبیهن مثل یک مادر دلسوز و مهربان نسبت به بچه کوچکش، اون طفلی که هنوز شیرخواره هستش، محبت مادر نسبت به او خیلی خالصه. حالا ممکنه این بچه بعداً بزرگ بشه، مادرم یه مقدار پدر مادر پیر بشن، محبتشون شاید به خاطر این باشه که بعداً این بچه دست ما رو بگیره، یه مقداری خودی منیت توش باشه شاید. اما اون موقعی که بچه طفل شیرخواری است، مادر محبتش به او هیچ طمع نداره که به خاطر اینکه این بعداً چیکار بکنه، نه، خالصانه است. حتی اگر این بچه چنگ هم بندازه تو صورت مادر تو همون بچگیش، پرتش نمیکنه اون طرف، تردش نمیکنه، یه محبت خالصانه است. تشبیهاً محبت اولیاء خدا به بندگان یه محبتی است نه از سر طمع، فقط برای خدا میخوان مشتری جمع بکنه و اینکه این فرد به سعادت برسه، نه اینکه من چیزی گیرم بیارم. امیرالمومنین علیه السلام تو خطبه قدیریه، تو همین خطبه معروفی که به هر حال البته چیزی بود که خود امیرالمومنین جمله‌ای داره که تو مفاتیح هم هست، فرمود لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتن ولا تفرقهم عنی وحشتن. اگه تمام مردم دور من جمع بشن این چنین نیست که بر عزت من افزوده بشه. لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتن. و اگه همه هم دور منو خالی کنن، همه هم اطراف من رو خالی بکنن برن، یک ذره وحشت به من دست میده از این تنهایی. علی کسی نیست که با اومدن و رفتن مردم پر یا خالی بشه، او کسی نیست که با یه زنده باد مرده باد پر و خالی بشه، او یه جای دیگری وصله. او اگرم دنبال مردم میاد، همونجور که خودش تو خطبه 121 نهج البلاغه فرمود انما اریدکم لله، من شما رو برای خدا میخوام نه برای خودم، من مشتری برای خدا میخوام جمع بکنم نه برای خودم. علی ابن محزیار اهوازی بعد از 20 سال که خدمت امام زمان میرفت هر سال مکه به عشق دیدن حضرت، او حاجی به راه کعبه و من طالب دیدار، او خانه همی جوید و من صاحب خانه، به دنبال این بود که بتونه امام زمان رو ببینه، میرفت مکه تا اینکه به هر حال گیرش اومد، نصیبش شد. خودش نقل کرده که وقتی وارد شدم بر خیمه امام زمان، درب خیمه رو کنار زدن دیدم حضرت نشسته. جزئیات شمائل امام رو نقل کرده، مرحوم علامه مجلسی تو بهار آورده، علی ابن محزیار جزئیات شمائل امام زمان علیه السلام، چهرهشون چجوری بود، لباس تنشون چجوری بود، ابروشون چجوری بود، چشمشون چجوری بود، آقا چجوری نشسته بود، همه رو نقل کرده. میگه من وقتی وارد شدم بر حضرت سلام عرض کردم، اول جمله‌ای که امام زمان بعد از جواب سلام مهربانانه‌ای که خستگی 20 سال آمدن مکه از تنم در رفت، با این جواب سلام با لطافت امام زمان به من، اولین جمله‌ای که حضرت به من فرمودن این بود: یا اول حسن قد کننا نتوقع کل لیلن و نهارن فمن الذی بتعب که علینا. علی ابن محزیار کنیش ابوالحسن بود، علی ابن محزیار ما شب و روز منتظرت بودیم، چرا دیر کردی؟ یعنی علی ابن محزیار باید ذوب بشی از این مهربانی. تو خیال میکنی عاشق مایی که 20 سفر اومدی مکه و 20 سال، ما شب و روز به یاد توییم. قد کننا نتوقع که لیلن و نهارن، خدا رحمت کنه حافظ، گفت سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. ما محتاج اوییم، ولی میگه اونا دارن دنبال ما میدوئن. ما محتاج امیرالمومنینیم، همیشه که امیرالمومنین داره دنبال ما میدوه. این به خاطر محبت و شفقت و مهربانی است که داره. اونی که از ما توقع میره اینه که پاسخ این محبت رو بدیم، پاسخ این محبتی که اونها دارن رو بدیم، ما هم این محبت رو به اونها اضافه کنیم، منتها به یک صورت. ببینید متقابلا اون وظیفه‌ای که به عهده ما در مقابل این محبت سرشار و سنگین هست این هستش که نسبت به اونها محبت داشته باشیم و بدونیم این محبت ما نسبت به اهل بیت روح دین، اساس دین، این چیز کمی نیست. بزرگترین سرمایه ما همین هست. این که در روایات داریم اساس الاسلام حبنا اهل البیت، اینو کم نگیرید. گاهی موقع بعضی‌ها اینو کم میگیرن. حاج آقا ما توی خانواده شیعه به دنیا اومدیم، ما هم شدیم شیعه. چرا اینقدر کم میگیرید این رو؟ بعضی‌ها این رو نمیگن. خیال میکنن همینجوری اتفاقی شانسی شیعه شدن، محب اهل بیت شدن یه چیز شانسی و اتفاقی بوده. این قدر ناشناسیه، این کفران نعمته. آدم نباید اینجوری برخورد کنه با این سرمایه بزرگ که بزرگترین نعمته. یه کسی اومد خدمت امام صادق، گفت من فقیرم. امام صادق گفت تو فقیر نیستی. آقا فقیرم دیگه. گفت نه تو فقیر نیست. گفت آقا فقیرم، نون ندارم برای زن و بچه‌ام ببرم. امام صادق گفت تو فقیر نیستی. ازت سوال میکنم، حاضری محبت ما اهل بیت رو ازت بگیرن، تمام ثروت دنیا رو بهت بدن؟ گفت آقا نه. فرمود پس خیلی ثروتمندی، یه چیزی داری که با تمام ثروت دنیا عوض نمیکنه، قدرشو بدون. چیزی کمی نیست. منتها درسته که این محبت تو ما به حمدالله هست و بزرگترین نعمته، ولی اون محبتی ارزشمنده، اون محبتی اساس دینه، اون محبتی رو نسبت به اهل بیت از ما میخوان که اون محبت فقط گوشه قلبمون نمونه، طلوع بکنه تو زندگیمون، تو رفتارهامون، تو موضع‌گیریامون. اون محبت خام رو از ما نمیخوان. ببینید حد شیعه بودن، حد متدین بودن این نیست که صرفاً و صرفاً یه محبت عاطفی تو قلبش نسبت به اهل بیت داشته باشه. نه، اینو که غیر شیعه هم داره، نداره. خیلی الان هستن محبت به اهل بیت دارن. صرف محبت عاطفی به اهل بیت داشتن این حد شیعه بودن نیست، از ما بیش از این میخوان. غیر شیعه همین محبت رو داره. مسیحی ها خیلی هستن محب اهل بیت هم. از کسانی که مخالف اهل بیت هستن شیعه نیستن ولی محب اهل بیت هم. تو تهران من حداقل دو تا هیئت میدونم، هیئت ابوالفضل، ارامنه تهران هیئت دارن. شما هم خیلی جاها شاید سراغ داشته باشید. با اینکه ارمنی هستن، مسیحی هستن، اما در این حال محبن، محبت دارن. اون محبت هم خوبه ها، نمیخوام بگم ارزش داره، اون محبت هم خوبه، خیلی هم نتایج داره. خدا انشالله واسطه همون محبت راه رو براشون باز کنه. اما حد شیعه بودن صرف اون محبت نیست، بیش از اون محبت. این محبت رو جور جورداغ رو شنیدید دیگه. این کسی که اون کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیه رو نوشت، جوانیش رو، شاید یه برهه از جوانیش رو زحمت کشید برای نوشتن این کتاب و تحقیق در اطور این کتاب که خیلی کتاب ارزشمندیست، علی فریاد عدالت انسانی، 6 جلد ترجمه شده. جورج جورداغ یه نویسنده مسیحی لبنانی که به محبت امیرالمومنین این کتاب رو نوشته. محبت داره اما مسیحی، محبتش کم هم نیستا. یه برهه از جوانیش رو گذاشته برای این. خودش ایشون میگه من که محب علی شدم از اونجایی بود که پدرم سنگ تراش بود. پدرش هم مسیحی بود دیگه. پدرم سنگ تراش بود، بالای سردر خونمون یه سنگی رو درست کرده بود، حکاکی کرده بود، تراشیده بود، بالای سردر خونمون زده بود: لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یه خانواده مسیحی. میگه از اونجا با محبت امیرالمومنین و آشنایی با امیرالمومنین رو پیدا کردم و بعد هرچی به هر حال عقل رستر شدم و بیشتر مطالعه کردم، محبت علی بیشتر تو دلم جا گرفت. ببینید محبت داره اما شیعه نیست. پس صرف محبت کافی نیست، لازم هست ولی کافی نیست. این محبت باید بیاد تبدیل بشه تو زندگی آدم، تبدیل بشه به موضع گیری، باید بیای تو سنگر علی، باید بیای تو فرهنگ علی. اون محبت باید باعث بشه که تو فرهنگ امیرالمومنین، وقتی که من میگم محبت علی رو دارم ولی تو رفتارم یه رفتاری دارم که کاری به امیرالمومنین نداره، با یه فرهنگ دیگری دارم زندگی میکنم، تو محیط کارم همینجور، تو دانشگاهم همینجور، تو معامله معاشرتم با دیگران همینجور، تو هنرم همینجور، تو سینمام همینجور، اسم امیرالمومنین رو دارم ولی فرهنگ امیرالمومنین تو زندگی من هنوز نیومده. خب میشه به من گفت اهل ولایت؟ میشه گفت تحت سرپرستی امیرالمومنین دارم زندگی میکنم؟ با اینکه محبت علی رو دارم ولی طرح و برنامه‌ای که علی داده، اون طرح و برنامه تو زندگیم جاری نشد، اون طرح و برنامه تو زندگیم جاری نیست. مهم این هستش که قدیر تو زندگیمون جاری بشه. ولایت امیرالمومنین علیه السلام از محبت قلبی طلوع بکنه تو رفتار فردی و اجتماعیمون، تو روابطمون طلوع بکنه، تو رفتارهامون. جامعه ولی شناس و ولی محور هست که وقتی با هم دیگه رابطه دارن مؤمنین، بر اساس ولایت اهل بیت و پسند اهل بیت با هم کار بکنن. ما حالا اینجوری هستیم؟ یعنی ما ها روابطمون با هم دیگه، معامله معاشرتامون با هم دیگه بر اساس حب امیرالمومنینه، بر اساس ولایت امیرالمومنینه؟ ببینید تو جوامع مادی روابط با هم دیگه بر اساس حب نفسه، بر اساس منافع شخصیه، هر کسی کلاه خودشو گرفته باد نبره. تو جوامع مادی که بر اساس حب خدا و حب ولی خدا کار نمیکنن، بر اساس حب نفس کار میکنن، بر اساس رسیدن به منافع شخصی کار میکنن. از کوچکترین واحد اجتماعی گرفته توی خانواده تا بزرگترین دولت ها، روابطشون فقط بر اساس منافع شخصی. تو کافی، تو کتاب اصول کافی روایت دغل شده که شخصی از کشاورزای اهواز، من تقاضا میکنم این روایت رو بشنوی، اگه جاهایی تونستید نقل بکنید، ببینید روابط تو یک جامعه ای که واقعا اهل قدیرن باید چجوری باشه. یک کشاورز اهوازی رسید خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا من تو اهواز کشاورزی دارم، مالیات بر من بستن 10,000 درهم، مگه من چقدر درآمد دارم که 10,000 درهم بخوام مالیات بدم؟ از زندگی دارم ساقط میشم. امام صادق علیه السلام فرمودن خب چی؟ گفت آقا حاکم اهواز نجاشی از شیعیان شماست، سفارش ما رو بکن، ما رو مراعات کنه، ما طبقه ضعیف جامعه هستیم. امام صادق علیه السلام روی کاغذ کوچک نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، سر اخاک یسرک الله، برادر دینیت رو خوشحال کن، خدا تو رو خوشحالت بکن. همین. این کاغذ رو این کشاورز گرفت، برگشت از مدینه، شهرشون اهواز، رفت پیش حاکم، رفت گفت جناب حاکم امام صادق علیه السلام کارتون داره، این نامه رو داد. حاکم وقتی دید خط امام صادق علیه السلام بوسید بوداش رو چشمش، گفت آقا کارش چی بود؟ اون کشاورز گفت که کاری که حضرت داشت این بود که کار منو را بندازی. گفت خب کار شما چی؟ گفت من کشاورزی مختصری دارم، درآمدم فقط به اندازه‌ای که خودم زندگیم تأمین بشه، 10,000 درهم مالیات امسال بر من بسید، من ندارم بدم، من ندارم بدم. نجاشی گفت اون دفتر مالیات ها رو بیارن. گفت اسم این رو پاک بکنید، من خودم 10,000 درهم رو از مال شخصی خودم به جای این میدم. گفت خوشحال شدی؟ گفت بله. گفت سال بعدم نمیخواد مالیات بدی، من به جای تو میدم از مال شخصی خودم. خوشحال شدی؟ گفت فدات بشم. بله. گفت این فرشی هم که روش نشستی به برکت اینکه نامه مولام امام صادق رو روی این فرش به من دادی، این فرش هم برده برای خودت، به برکت اینکه روی این فرش نامه امام رو به من دادی، این فرش هم برده برای خودت. خوشحالت کردم؟ گفت فدات بشم. بله. گفت ضمناً یه مرکبم بهش بدی. حالا مرکب اون زمان اسب و استر بود، اگه بخوایم به زبان الان بدیم یه ماشین، نه از پول بیت المال، از مال خودش یه مرکبم بهش بدی. سوال کرد خوشحالت کردم؟ هر کاری میکرد سوال میکرد، سرر تو کرد خوشحالت کردم. اونم گفت ای جوئل تو فداک، فدات بشم. بله. چون امام فرموده بود خوشحال کن برادر دینیت رو، این هر کاری میکرد سوال میکرد. گفت یه ماشینم، یه مرکبم بهش بدید، یه مرکب بهش بدید. بعدش هم گفت فلانی از این به بعد به این کشاورز رو هر کاری داشتی به پیش خود من، اگه تونستم کارت را میندازم، اگه در قدرت من بود کارت را میندازم، دریغ نمی کنم. خوشحال شدی؟ گفت فدات بشم. بعد رفت این کشاورز، رفت همون سال یا سال بعد خدمت امام صادق در مدینه رسید. وقتی خدمت آقا رسید گفت آقا این شیعه شما نجاشی چه کرد؟ امام صادق فرمود چه کرد؟ شروع کرد داستان رو گفتن، آقا اینو به ما داد، اینو به ما داد، اینو به ما داد. هر چی میگفت امام صادق خوشحالتر میشد، خوشحالتر میشد، تا اینکه وقتی کل داستان تمام شد امام صادق فوق‌العاده خوشحال بود. این کشاورز برگشت گفت آقا مثل که شما هم خیلی خوشحال شدی ها، اینا رو به من داده، مثل که شما هم خیلی. امام صادق فرمود ای والله لقد سر الله و سر رسوله، خدا و رسول خوشحال شد. تو فکر میکنی که فقط تو خوشحال شدی؟ قبل از اینکه تو خوشحال بشی ما خوشحال شدیم. تو وقتی احترام به یک بچه بگذاری احترام به پدرش گذاشتی، اینجور نی؟ وقتی احترام بگذاری به یک بچه احترام به پدرش گذاشتی، وقتی احترام بگذاری به یک مؤمن احترام به اهل بیت که پدران امتن گذاشتی. اگه این دید رو داشته باشیم چقدر به همدیگه احترام میگذاریم، چقدر حقوق همدیگه رو رعایت میکنیم، چقدر دنبال کار همدیگه میدویم اگر دستمون بر بیاد، چقدر دنبال کار همدیگه میدویم. مؤمن میدونه که یک مؤمن دیگری شعبه ای از ولایت امیرالمؤمنین توشه. اگر تو محب علی هستی شعبه ای از محبت علی تو دیگری هم هست، به خاطر محبت و ولایت علی که تو او هست بهش احترام کن. فرق نمیکنه او کی باشه، ولو غریبه ای باشه، ولو غریبه ای باشه، تا چه برسه به اینکه زن و بچت باشن، تا چه برسه به اینکه پدر و مادرت باشن. مؤمنی ولو غریبه ای باشه به صرف اینکه ولایت اهل بیت شعبه ای از ولایت در او هست بهش احترام کن. در روایات اهل بیت هست اگر این کار رو با هم دیگه کردید، اگر این کار رو کردید، الله اکبر. یه روایت خیلی خطرناکه، البته چندینه، من فقط یکیشو عرض می‌کنم، خیلی روایت سنگینی، حد شیعه بودن رو و اهل قدیر رو بودن رو از اینجاها باید فهمید که چقدر فاصله داریم یا نزدیک شدیم. بی تعارف، خیلی عذر میخوام از همه تو، بی تعارف حق مطلب رو از اینا باید فهمید. طرف اومد پیش امام صادق علیه السلام، معلم خنیس، از شاگردان خوب امام صادق، گفت آقا حق یک مؤمن بر برادر مؤمنش چند تاست؟ امام صادق فرمود سبع حقوق واجبات، هفت حق واجب هر مؤمن نسبت به دیگری داره، که اگر یکی از این حقوق رو ضایع کردی فان ضیع منها شیئا خرج من ولایت الله، از ولایت خدا، که ولایت اهل بیت هم همون ولایت خداست، از ولایت اهل بیت خارج شد. اگه حقی از حقوق مؤمن رو ضایع کردی و ظلم به او کردی، به همون اندازه‌ای که به مؤمنی ظلم کردی ولایت خودت با اهل بیت رو قیچی داری بکنی، شل داری بکنی، و به همون مقداری که به یک مؤمنی احترام گذاشتی و به حقوقش احترام گذاشتی ولایت خودت با اهل بیت رو داری محکم بکنی. نگید حاج آقا چه ربطی داره من به یه مؤمنی، مثلا فرض کنید به یه فردی ظلم بکنم، چه ربطی به اهل بیت داره که ولایت خودم به اهل بیت رو شل بکنم؟ چون قرار شد یه شعبه از ولایت اهل بیت تو این فرد باشه، درست؟ اگه تو نسبت به این ظلم بکنی و بی احترامی، به همون اندازه به ولایت اهل بیت بی احترامی کردی. لذا امام صادق فرمود فان ضیع منها شیئا خرج من ولایت الله، اگه یکی از این حقوق رو ضایع کردی از ولایت خدا خارجی. یا معلم بخونه است که اون هفت حق چیه؟ امام فرمود من نمیگم، میترسم بگم بدونی و عمل نکنی. حالا اقل ندونی باز، ولی ندانستن هم عذر نیست، ولی حالا اقل ندونی باز بهتره. اصرار کرد آقا بفرمایی، امام شروع کرد هفت حق رو گفتن. من نمیخوام بگم، فقط اولینشو میگم. فرمود اولین حقی که یک مؤمن بر دیگری داره اینه که هرچی برای خودش میپسنده برای اونم بپسنده، هرچی که برای خودت نمیپسندی برای اونم نپسند. باور کنید اگر همین یک حقی رو که امام صادق فرموده عمل بکنیم، اصلا باب حرص تو جامعه بسته میشه، تمام. اگر دوست نداری کسی سر تو کلا بذاره، سر کسی کلا نگذار. اگر دوست نداری کسی ازت غیبت بکنه، غیبت کسی رو نکن. اگر دوست نداری کسی به ناموست نگاه بکنه، ناموس کسی رو نگاه نکن. آنچه که برای خودت نمیپسندی بر دیگری هم نپسند. همین یه دونه رو ما عمل بکنیم گلستان میشه. وسطاش که امام داشت این هفته رو میگفت، معلی بن خنیس شروع کرد های های گریه کردن. بابا مثل که خیلی سنگین شد، مثل که خیلی سنگین شد. اهل قدیر بودن از اینجاها فهمیده میشه. و الا از دور سلامی به اهل بیت دادن، السلام علیه امیر المومنین، السلام علیه علی بن مسرزا، خوب ها ولی هنر نی. این سلام اینجوری دادن چه فایده؟ اینجور سلام از دور دادن به علی ابن موسی رضا که اصلا خدای علی ابن موسی رضا رو قبول نداره، اصلا امام رضا تو زندگیش وارد نشده، اصلا امام رضا تو زندگیش وارد نشد، از دوره، گفت دوری و دوستی، از دور به جایی بر نمیخوره. اما اگه قرار شد که امام رضا بیاد تو زندگی آدم، خوش به حال اون کسی که خوش آب و دست او رو باید بوسید، اون کسی که اگر الان امیرالمومنین بیاد تو خونش خجالت نکشه، دست اون کسی رو باید بوسید که اگر الان امیرالمومنین بیاد تو زندگیش، تو کسب و کارش، تو معامله و معاشرتش خجالت نکشه، از علی خجالت نکشه. این اهل ولایته، این نشون دهنده این که اهل قدیر هست و فرهنگ ولایت رو عملی کرده و دست بیعت داده با علی. قدیر نماد بیعت با ولی خدا و وفاداری به این بیعت هست که انشالله هممون اهلش باشیم. خیلی عذر میخوام از همتون، از سروران معظم و اساتیدی که مصدعش شدم. خدایا قسمت بدیم به حق وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، همه ما و جامعه ما رو اهل قدیر کن. خدایا قسمت بدیم همه ما رو متمسک به ولایت امیرالمومنین و ائمه معصومین علیهم السلام قرار بده. دست ما رو در دنیا و آخرت از دامان پرمهرشون کوتاه مفرما. خدایا به محمد و آل محمد، رهبر بزرگوار انقلاب، خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. به محمد و آل محمد، به حق امیرالمومنین، امام راحل عظیم و شأنمون، شهدامون، ذوی الحقوق و اهل بیت محشور بگردان. شر دشمنان دین خصوصا آمریکا و اسرائیل به خودشون برگردان. به محمد و آل محمد، خدایا در رأس دعاهامون فرج مولامون امام زمان، فرجش رو تعجیل بفرما، عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلواتی علیه.